به نام خدا، سلام و درود به شما دانش آموزان عزیز پایه 12 تجربی. خوش اومدید به برنامه تخصصی خودتون. امروز میخوایم یه نگاه عمیق و مفهومی داشته باشیم به فصل اول کتاب زیست شناسیتون مولکول‌های اطلاعاتی و مشخصاً میریم سراغ گفتار اول، نوکلئیک اسیدها. این گفتار واقعاً اساس خیلی چیز هاست.
سلام به شما و همه شنونده ها. بله دقیقاً. این گفتار خب میشه گفت سنگ بنای درک ژنتیک مولکولیه. هم برای فهم مطالب بعدی کتاب خیلی مهمه، هم توی آزمون سراسری یا همون کنکور خودمون. البته اینم بگم که الان دیگه سوال محاسباتی مستقیم از نسبت بازها و اینها از این فصل طرح نمیشه. پس تمرکزمون بیشتر روی فهم ساختار و عملکرد دنا و رنا و البته داستان کشفشون هست.
عالیه. پس بیایید با هم کنکاش کنیم. سوال اصلی اینه که اصلا ژن چیه؟ از چی ساخته شده؟ چطور این همه اطلاعات برای همه صفات ما توی مولکولی مثل دنا جا میشه و از نسلی به نسل دیگه میره؟ توی این برنامه با کمک کتاب درسی شما دنبال جواب این سوالاییم. خب از کجا شروع کنیم؟ شاید از اولین تلاش‌ها برای پیدا کردن ماده وراثتی؟
آره، این بهترین نقطه شروع. اوایل قرن 20، خب دانشمندان می‌دونستن اطلاعات وراثت توی رنگینه‌ها یا کروموزوم‌هاست و رنگینه‌ها هم عمدتاً از دو چیز تشکیل شدن، پروتئین و دنا. اون موقع فکر غالب این بود که پروتئین‌ها ماده وراثتی‌اند، چون خب 20 نوع آمینو اسید داشتن، خیلی متنوع‌تر به نظر می‌رسیدن. دنا با فقط 4 نوع نوکلئوتید یه جوری زیادی ساده به نظر می‌اومد برای این نقش مهم.
آها، پس اولش فکر می‌کردن پروتئین‌ها این کارن. اینجاست که پای آزمایش‌های گریفیت وسط میاد، درسته؟ سال 1928. جالبم هست که اصلا دنبال ساخت واکسن آنفلانزا بوده که اون موقع فکر میکردن عاملش باکتری استرپتوکوکوس نومونی است.
بله، گریفیت با دو نوع از این باکتری کار میکرد. یکی نوع پوشینه‌دار یا کپسول‌دار که باعث بیماری میشد، یکی هم نوع بدون پوشینه که خب بی خطر بود. آزمایشش خیلی منطقی بود. ببینید، اول باکتری پوشینه‌دار زنده رو تزریق کرد به موش. خب موش مرد، طبیعی بود. دوم باکتری بدون پوشینه زنده رو تزریق کرد، موش زنده موند، پس این نوع بی خطره. سوم باکتری پوشینه‌دار رو با گرما کشت و تزریق کرد، موش زنده موند، یعنی خود پوشینه یا بقایای باکتری مرده به تنهایی کشنده نیست.
تا اینجا که همه چی عادی و قابل پیش بینی، اما آزمایش چهارمش، اون عجیب بود. گریفیت اومد باکتری پوشینه‌دار کشته شده با گرما رو که دیدیم بی‌ضرره، با باکتری بدون پوشینه زنده که اونم بی‌ضرره مخلوط کرد و تزریق کرد به موش. انتظار چی بود؟
خب انتظار این بود که موش زنده بمونه دیگه. هر دو جزء به تنهایی بی خطر بودن، اما در کمال تعجب موش مرد. و از اون عجیبتر، توی خونش باکتری پوشینه‌دار زنده پیدا شد.
یعنی اون باکتریای بی خطر بدون پوشینه یه جوری تبدیل شده بودن به نوع خطرناک پوشینه‌دار؟
دقیقاً. گریفیت نتیجه گرفت که یه عاملی، یه ماده‌ای از باکتری مرده پوشینه‌دار رفته توی باکتری زنده بدون پوشینه و باعث شده این دومی توانایی ساخت پوشینه پیدا کنه. به این پدیده گفت ترانسفورماسیون یا همون انتقال صفت. ولی خب نفهمید اون عامل چیه ماهیتش. این نکته کنکوریشی ها، گریفیت فهمید یه چیزی منتقل میشه و صفت رو عوض میکنه، ولی ندانست اون چیز چیه.
یه معمای 16 ساله. تا اینکه سال 1944 ایوری و همکاراش اومدن که بفهمن اون عامل ترانسفورماسیون گریفیت دقیقاً چیه.
بله، روششون خیلی سیستماتیک و هوشمندانه بود. اول عصاره باکتری پوشینه‌دار کشته شده رو درآوردن. این عصاره قدرت ترانسفورماسیون داشت. بعد اومدن توی یه آزمایش کلیدی آنزیم‌های ریختن تو این عصاره که پروتئین‌ها رو کلاً تخریب می‌کرد. به اینا میگن پروتئاز. وقتی این عصاره بدون پروتئین رو به باکتری‌های بدون پوشینه زنده اضافه کردن، دیدن ترانسفورماسیون هنوز هم اتفاق میفته.
آها، پس فهمیدن اون عامل پروتئین نیست. این خودش یه نتیجه خیلی بزرگ بود.
عصاره رو جدا کردن.
دیدن اون قدرتی که باعث ترانسفورمیشن میشه بیشتر توی لایه‌ای جمع شده که عمدتاً دنا توش هست. اینم یه سرنخ مهم بود.
ولی آزمایش اصلیشون اون بود که از آنزیم‌های مختلف استفاده کردن، درسته؟
بله بله. اومدن اساره رو چند قسمت کردن. به هر قسمت یه آنزیم خاص زدن. یه آنزیم برای تخریب کربوهیدرات‌ها، یکی برای لیپیدها، یکی برای پروتئین‌ها که قبلاً هم دیده بودن، یکی برای رنا یا آرنیس و از همه مهمتر یکی برای دنا یعنی دی ان ایس.
نتیجه چی شد؟
نتیجه خیلی واضح بود. تو همه نمونه‌ها یعنی وقتی کربوهیدرات، لیپید، پروتئین یا حتی رنا تخریب شد، ترانسفورمیشن همچنان رخ می‌داد. اما توی اون نمونه‌ای که آنزیم تخریب کننده دنا یعنی دی ان ایس اضافه شده بود، دیگه ترانسفورمیشنی اتفاق نیفتاد.
پس عامل ترانسفورماسیون همون دنا بوده.
دقیقاً. این دیگه جای شکی باقی نمیذاشت. ایوری و همکاراش قاطعانه گفتن ماده وراثتی دناست. نکته کنکوری، روش حذفی ایوری رو خوب بفهمید. اینکه فقط و فقط با حذف دنا فرایند متوقف شد، ثابت کرد که دنا ماده وراثتیه. ممکنه تو کنکور رو نقش دی ان ای آز سوال بیاد.
جالبه که حتی با این شواهد محکم بازم طول کشید تا همه دانشمندا قبول کنن. اون باور قبلی به پروتئینا خیلی قوی بود. خب حالا که فهمیدیم قهرمان داستان وراثت دنا هست، بریم سراغ خود این مولکول و فامیلش رنا. این نوکلیک اسیدا چی هستن اصلا؟
خب دنا که اسم کاملش دئوکسیریبونوکلئیک اسیده و رنا هم ریبونوکلئیک اسید، هر دو نوکلئیک اسیدن. نوکلئیک اسیدها در واقع بسپارن یا پلیمرن، یعنی مولکول‌های درشتی که از به هم پیوستن واحدهای کوچیک تکراری به اسم نوکلئوتید ساخته میشن، مثل یه زنجیر بلند.
خب بیایید یه دونه از این واحدهای سازنده یعنی نوکلئوتید رو باز کنیم ببینیم چی توشه. سه تا بخش اصلی داره. یکیش یه قند پنج کربن است. تو رنا اسم این قند هست ریبوز، تو دنا اسمش دئوکسی ریبوزه.
فرقشون فقط یه اتم اکسیژنه. دئوکسی ریبوز همونطور که از اسمش معلومه یه اکسیژن کمتر داره روی کربن شماره دو. این فرق کوچیک ولی مهمه، رو پایداری مولکول اثر میذاره.
بخش دوم یک باز عالی نیتروژن داره. این بازها دو دستن، پورین ها که دو حلقه‌ای ان مثل آدنین A و گوانین G و پیریمیدین ها که تک حلقه‌ای ان سیتوزین C، تیمین T و یوراسیل U.
اینجا یه نکته فوق‌العاده مهم کنکوری هست که حتما باید حواستون باشه. A، G و C هم تو دنا هستن هم تو رنا. اما تیمین یا تی فقط و فقط توی دنا پیدا میشه و یوراسیل یا یو فقط و فقط توی رنا هست. این کلید تشخیصشونه.
و بخش سوم نوکلئوتید چیه؟
یک تا سه گروه فسفات که این گروه فسفات به کربن شماره پنج قند وصل میشه و بار منفی هم داره. این سه تا جزء قند، باز، فسفات با پیوندهای قوی اشتراکی یا کووالانسی به هم وصلن.
خب حالا این نوکلئوتیدها چطوری مثل دانه‌های تسبیح به هم وصل میشن و یه رشته بلند پلی نوکلئوتیدی رو میسازن؟
اتصالشون با یه پیوند خاص به اسم پیوند فسفودیستر هست. ببینید گروه فسفات یه نوکلئوتید که به کربن پنج پریم قند خودش وصله میاد وصل میشه به گروه هیدروکسیل یا OH روی کربن شماره 3 پریم قند نوکلئوتید قبلی. موقع تشکیل این پیوند یه مولکول آب هم آزاد میشه. این اتصال هی تکرار میشه و یه ستون فقرات محکم قند فسفات درست میکنه. بازهای عالی هم مثل آویز از این ستون فقرات به یه سمت آویزونن.
این مدل اتصال یه ویژگی خیلی مهم به رشته میده، جهت داری، درسته؟
دقیقاً. هر رشته خطی نوکلئیک اسیدی دو تا سر متفاوت داره. یه سرش گروه فسفات آزاده که به کربن پنج پریم وصله، بهش میگن انتهای پنج پریم. سر دیگرش گروه هیدروکسیل OH آزاد داره روی کربن سپیریم، بهش میگن انتهای سپیریم. این جهت پنج پیریم به سپیریم فوق‌العاده مهمه، چون تمام فرایندهای مهم مثل خوندن اطلاعات ژن‌ها یا ساختن مولکول‌های جدید DNA و RNA با آنزیم‌های انجام میشه که همیشه تو یه جهت مشخص حرکت میکنن، معمولا همین پنج به سه.
گفتید رشته‌های خطی، یعنی میتونن حلقوی هم باشن؟
بله، نوکلئیک اسیدها میتونن حلقوی هم باشن، یعنی انتهای سه پریم رشته به انتهای پنج پریم همون رشته با یه پیوند فسفودیستر دیگه وصل میشه و یه حلقه درست میکنه. مثلا دنای اصلی باکتری ها، دیسکا یا همون پلاسمیدها، دنای توی میتوکندری و کلوروپلاست سلول های هسته دار یوکاریوت ها، اینا همه حلقوی هن.
پس دنا هم خطی داریم مثل کروموزوم های ما تو هسته، هم حلقوی. ولی رنا چی؟
رنا عمدتاً حتیه. البته میتونه روی خودش تاب بخوره و ساختارهای سبودی پیچیده درست کنه، ولی معمولاً تکرشته و خطیه.
بسیار خوب. حالا که با جزئیات آشنا شدیم، بیایم یه مقایسه سر راست بین دنا و رنا داشته باشیم. این مقایسه همیشه پای ثابت سوالاته.
حتماً. سه تا فرق اصلی رو باید مثل کف دست بلد باشید. یک، تعداد رشته. دنا معمولاً دو رشته‌ایه، رنا معمولاً تک رشته‌ایه. دو، نوع قند. دنا قندش دوکسی ریبوزه، رنا قندش ریبوزه. سه، بازه عالی متفاوت. دنا بازهاش A, G, C و T هستند. رنا بازهاش A, G, C و U هستند.
این سه تا فرق کلیدیه. خب بعد از اینکه ایوری ثابت کرد DNA ماده وراثتیه، سوال بعدی این بود که ساختار سه‌بعدیش چطوریه؟ چطور اطلاعات رو نگه می‌داره؟
آفرین. اینجا بود که کم کم قطعات پازل کنار هم قرار گرفت. حدود سال 1950 یه دانشمند به اسم اروین چارگاف اومد ترکیب بازهای عالی رو توی DNA موجودات مختلف اندازه گرفت و دو تا قانون خیلی مهم کش کرد که به قوانین چارگاف معروف شدن. قانون اول، توی DNA هر موجودی مقدار باز آدنین A تقریبا با مقدار باز تیمین T برابره، یعنی A مساوی T. قانون دوم، مقدار باز گوانین G هم تقریبا با مقدار باز سیتوزین C برابره، یعنی G مساوی C.
از این قوانین چی میشه نتیجه گرفت؟
نتیجه مهمش اینه که مقدار کل پورین ها که A و G باشن با مقدار کل پیریمیدین ها که T و C باشن برابره. A پلاس G مساوی T پلاس C.
این خیلی جالب بود، ولی خود چارگاف نتونست توضیح بده چرا اینطوریه. سرنخ بعدی از کجا اومد؟
از یه تکنیک به اسم پراش پرتو X. دو نفر، روزالین فرانکلین و موریس ویلکینز، اومدن پرتو ایکس تابوندن به بلورهای DNA، الگوهایی که روی فیلم عکاسی ایجاد شد چند تا نکته رو نشون میداد. اول اینکه DNA ساختارش مارپیچیه. دوم اینکه احتمالاً از بیشتر از یک رشته تشکیل شده. و سوم اینکه ابعاد مولکول، مثلا قطر مارپیچ و فاصله دوره‌های مارپیچ قابل اندازه‌گیری بود. عکس‌های فرانکلین به خصوص عکس معروف 51 خیلی اطلاعات دقیقی داد.
و اینجا بود که واتسون و کریک وارد ماجرا شدن؟
بله، سال 1953. جیمز واتسون و فرانسیس کریک اینا خیلی هوشمندانه عمل کردن. اومدن تمام این اطلاعات رو گذاشتن کنار هم، قوانین چارگاف، داده‌های دقیق فرانکلین و ویلکینز و البته دانش شیمیایی خودشون در مورد پیوندها و ساختار مولکول‌ها. و با ترکیب اینا تونستن یه مدل سه‌بعدی برای DNA پیشنهاد بدن که همه اون مشاهدات رو توجیه می کرد. مدل مارپیچی دورشته DNA، یکی از بزرگترین کشفای قرن بیستم.
بیاید این مدل رو یکم دقیق تر بشکافیم. گفتید مثل نردبان پیچ خورده؟
دقیقاً. تصور کنید یه نردبون که انعطاف پذیره و حول یه محور پیچ خورده. ستون‌های این نردبون همون دوتا رشته پلی‌نوکلئوتیدی‌ان که ستون فقرات قند فسفاتیشون سمت بیرونه. پله‌های نردبون چی؟ هر پله از یه جفت باز عالی تشکیل شده. یه باز از یه رشته میاد، یه باز از رشته مقابل، اینا وسط به هم میرسن و پله رو میسازن.
و کلید ماجرا همین اتصال بازها وسط پله هاست، که قوانین چارگاف رو توضیح میده.
آفرین. جفت شدن اختصاصی بازهای مکمل. باز آدینین A که پورین و دو حلقه‌ایه همیشه و فقط با باز تیمین تی که پیریمیدین و تک حلقه‌ایه جفت میشه. اینا با دو تا پیوند هیدروژنی به هم وصل میشن. ای دو خط تی. باز گوانین جی هم که پورینه همیشه و فقط با باز سیتوزین سی که پیریمیدینه جفت میشه. اینا با سه تا پیوند هیدروژنی به هم وصل میشن. جی سه خط سی.
پس همیشه یه باز بزرگ پورین با یه باز کوچیک پیرمیدین جفت میشه.
دقیقاً. این باعث میشه عرض پله‌ها یعنی قطر مارپیچ دنا در تمام طول مولکول تقریباً ثابت بمونه. این به پایداری ساختار کمک میکنه. و نکته دوم که از این جفت شدن مکمل نتیجه میشه اینه که دو تا رشته مکمل هم دیگن.
یعنی اگه ترتیب بازهای یه رشته رو بدونیم، ترتیب اون یکی رشته رو هم میدونیم.
بله، مثلا اگه یه رشته باشه 5' ATGC3، رشته مقابلش حتماً هست 3' TACG5. این ویژگی فوق‌العاده مهمه و اساس همانندسازی یا تکثیر دناست. هر رشته میتونه الگو باشه برای ساختن رشته مکمل جدیدش.
در مورد پیوندهای هیدروژنی بین بازها گفتید. اینا ضعیف‌تر از پیوندهای اشتراکی تو ستون فقرات هستن، درسته؟
بله. هر کدومشون به تنهایی خیلی ضعیفن، ولی چون توی مولکول دنای بلند میلیون‌ها یا حتی میلیارد‌ها از این پیوندهای هیدروژنی وجود داره، مجموع این نیروهای ضعیف یه پایداری خیلی زیادی به کل ساختار مارپیچ دوگانه میده. اطلاعات ژنتیکی به این راحتی‌ها خراب نمیشه.
ولی همین ضعیف بودنشون یه مزیت هم داره انگار.
دقیقاً همین ویژگی که پیوندهاشون نسبتاً ضعیفه باعث میشه دو تا رشته دنا بتونن موقع نیاز مثلا برای همانندسازی یا رونویسی ساخت رنا به صورت موضعی و با انرژی کم مثل زیپ از هم باز بشن بدون اینکه کل مولکول از هم بپاشه و بی‌ثبات بشه. این ترکیب پایداری کلی و انعطاف پذیری موضعی برای کار کردن دنا حیاتیه.
نکته کنکوری، حتما رابطه ساختار و عملکرد دنا رو درک کنید. چطور مارپیچ بودن، پیوند هیدروژنی، مکملیت بازها هم باعث ذخیره پایدار اطلاعات میشه و هم اجازه میده به این اطلاعات دسترسی پیدا کنیم.
خب ساختار دنا رو شناختیم، حالا بریم سراغ رنا. گفتیم معمولاً تک رشته‌ای، قندش ریبوزه و به جای تی باز یو یا یوراسیل داره. چه کارایی میکنه؟
سه تا نوع اصلی رنا داریم که توی ساخت پروتئین نقش دارن. یک، رنای پیک، mRNA. این مثل یه پیام رسان عمل میکنه. دستور ساخت یه پروتئین خاص رو از روی ژن مربوطه تو دنا کپی میکنه، به این میگن رونویسی و این پیام رو میبره پیش وازنها یا همون ریبوزوم ها تو سیتوپلاست.
توالی RNA به صورت دسته های ستایی خونده میشه که به هر ستایی میگن یه رمزه یا کدون.
دو، رنای ناقل، tRNA. اینا مثل آداپتور یا مترجم عمل میکنن. یه سرشون به یه رمزه خاص روی mRNA وصل میشه، سر دیگه شون آمینو اسید مربوط به همون رمزه رو حمل میکنه.
در واقع tRNA ها آمینو اسیدا رو میارن به وازن تا به زنجیره پروتئین اضافه بشن. اون بخشی از tRNA که به رمزه وصل میشه پادرمزه یا آنتیکودون نام داره.
3. رنای وازنی، rRNA. این نوع رنا بخش اصلی ساختار خود وازنها رو تشکیل میده، البته همراه با پروتئین.
RNA فقط نقش ساختاری نداره، فعالیت آنزیمی هم داره و کمک میکنه پیوند پپتیدی بین آمینو اسیدها تشکیل بشه. بهش میگن ریبوزیم، یعنی رنایی که کار آنزیم رو میکنه.
پس رنا فقط پیام رسان نیست، نقشای ساختاری و آنزیمی هم داره و انواع دیگه هم هستن که مثلا بیان ژن را تنظیم میکنن.
بله، نقشاش خیلی متنوع.
خب حالا با این اطلاعات میتونیم یه تعریف دقیق تر برای ژن بدیم.
دقیقاً. حالا میتونیم بگیم ژن یه تیکه از مولکول دناس که اطلاعات ساخت یه مولکول رنای فعال مثل TNA و RNA یا یه زنجیره پلی‌پپتیدی که بعداً میشه پروتئین رو داره. ژن‌ها واحدای اصلی وراثت هستند که توی زادگان یا ژنوم ما قرار گرفتن.
و یه نکته دیگه هم مونده بود. نوکلئوتیدها غیر از ساختن دی‌ان‌ا و ار‌ان‌ا کارهای دیگه هم میکنن؟
بله، نقشای مهم دیگه هم دارن. معروفترینش مولکول آدنوزین تریفوسفات یا ATP هست. ATP در واقع یه نوکلئوتید آدنین داره که به جای یه فسفات 3 گروه فسفات داره. پیوند بین این فسفات‌ها مخصوصاً دوتای آخری کلی انرژی ذخیره کرده. وقتی این پیوند رو میشکنن انرژی آزاد میشه که سلول برای انجام کارهاش مثل انقباض عضله یا ساختن مولکول‌های دیگه ازش استفاده میکنه.
پس ATP مثل پول رایج انرژی تو سلوله.
دقیقاً. نوکلئوتیدها توی ساختار مولکول‌های حامل الکترون مثل NAD و FAD توی تنفس سلولی یا NADP توی فتوسنتز هم شرکت دارن که اینا رو بعداً تو بخش‌های کاراندام‌شناسی یا فیزیولوژی و متابولیسم مفصل‌تر می‌خونید.
بسیار خوب. فکر کنم یه مرور کلی خوب روی گفتار اول داشتیم. اجازه بدید یه خلاصه خیلی سریع بکنیم. اول دیدیم که چطور دانشمندا دنبال ماده وراثتی بودن، آزمایش گریفیت و کشف ترانسفورماسیون و بعد کار بزرگ ایوری که ثابت کرد DNA اون عامل ناشناخته است.
بعد رفتیم سراغ ساختار نوکلئیک اسیدها. اجزای نوکلئوتید رو گفتیم، قند، باز، فسفات، تفاوت‌های کلیدی DNA و RNA رو بررسی کردیم، دوکسیریبوز در مقابل ریبوز، T در مقابل U، دورشتهی در مقابل تکرشتهی و پیوند فسفودیستر که نوکلئیدها رو به هم وصل میکنه.
بعد رسیدیم به داستان کشف ساختار مارپیچ دوگانه DNA توسط واتسون و کریک که از کارهای چارگاف، A برابر با T، G برابر با C و فرانکلین و ویلکینز پراش پرتو X استفاده کردند. روی اهمیت جفت شدن بازهای مکمل، A با T 2 پیوند هیدروژنی، G با C 3 پیوند هیدروژنی و نقشش توی پایداری، مکملیت و در عین حال انعطاف پذیری DNA تاکید کردیم.
و در آخر انواع اصلی رنا، mRNA، tRNA، RNA و کاراشون تو ساخت پروتئین رو مرور کردیم، یه تعریف از ژن ارائه دادیم و به نقش‌های دیگه نوکلئوتیدها مثل ATP اشاره کردیم. ببینید، فهم عمیق همین مفاهیم پایه برای درک فرایندهای بعدی مثل همانندسازی، رونویسی، ترجمه که تو گفتارهای بعدی و فصلهای آینده میان واقعا ضروریه.
برای اینکه این مطالب بهتر تو ذهنتون بمونه و برای آزمون آماده بشید، چند تا شگرد یا راهکار عملی پیشنهاد می‌کنیم. اول تجسم کنید. سعی کنید شکل مارپیچ دنا، یه نوکلئوتید، نحوه اتصال فسفودیستر، اون پیوندهای هیدروژنی رو تو ذهنتون ببینید، حتی اگه شده یه شکل ساده ازش بکشید.
دوم، منطق آزمایش‌ها رو بفهمید. فقط حفظ نکنید گریفیت چی کار کرد، ایوری چی کار کرد. بپرسید چرا این کارو کرد؟ هدفش چی بود؟ چطور از نتیجهش به اون نتیجه گیری رسید؟ گروه شاهدش چی بود؟
سوم، مقایسه کنید. یه جدول بکشید، دنا و رنا رو بذارید کنار هم. قندشون، بازهاشون، تعداد رشته، پایداری، کار اصلیشون رو بنویسید و مقایسه کنید.
چهارم، قانون چارگاف رو تمرین کنید. لازم نیست محاسبات پیچیده انجام بدید، ولی مفهوم A مساویس با T و G مساویس با C و اینکه رشته ها مکمل همان رو با چند تا مثال ساده برای خودتون جا بندازید.
و حالا طبق معمول چند تا سوال چالشی تر، شبیه سبک سوالای کنکور که فکرتون رو بیشتر درگیر کنه.
سوال اول، چرا میگیم با اینکه پیوندهای هیدروژنی بین بازهای دنا ضعیفن، خود مولکول دنا خیلی پایداره؟ و چطور همین ضعیف بودن نسبی پیوندها کمک میکنه که اطلاعاتش قابل دسترس باشه برای همانندسازی و رونویسی؟
سوال دوم، فرض کنین توی یه تیکه دنای دورشته‌ای نسبت آی بلند تی به جی بلند سی بزرگتر از 1 باشه، یعنی آ و تی بیشتر از جی و سی باشن. این چه تأثیری روی پایداری این مولکول در برابر گرما داره؟ چرا؟ به تعداد پیوند هیدروژنی تو جفت‌های AT و GC فکر کنید.
و سوال سوم، اون مرحله کلیدی توی آزمایش‌های ایوری که دیگه حجت رو تموم کرد و گفت دنا ماده وراثتی کدوم بود؟ چطور تونست نقش مولکول‌های دیگه مثل پروتئین یا رنا رو رد کنه؟
امیدواریم این بررسی عمیق و مفهومی گفتار اول فصل 1 به دردتون خورده باشه و براتون راهنما باشه. یادتون باشه فهمیدن عمیق مفاهیم زیستشناسی کلید موفقیت شماست. این پادکست توسط نشر رقمی آی صدر تولید شده است.